أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد صلى
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. وبحمد الله والمنة اون مقداری از بحث اطلاق و تجزع در اجتهاد رو که میخواستیم عرض بکنیم اشاره شد دیگه. پیش از اینش اگر میخواستیم وارد بشیم دیگه وارد فقه میشه و ما بحث فقهی نداریم اونجا. بحث فقهی این است که احکامی بگیم که خب بنایی بر این نداریم، بحث فقهی است. گرچه خب معمولا خلط میشه تو افراد، نه تا اونجایش که بیرون از فقه بود رو سعی کردیم که اشاره بکنیم. طبیعتا احکامی درش مترتب میشه رو دیگه کاری نداریم. عرض مهاتون که مگر حالا گاهی به استطراد نقطه ای گفته بشه، وگرنه بنا اون بر این نیست. خیلی خوب. یه عنوان دیگری که اینجا مطرح است و تناسب دارد با بحث التجزع فی الاجتهاد و الاجتهاد مثلا متجزی و المجتهد المتجزی، یه بحثی است که به خصوص در قرن اخیر، یک صد سال اخیر مطرح شده. اون بحث الاجتهاد الجماعی هست. این تناسب دارد با بحث. برخی از رفقا که به حمد الله و المنه جای بهتری الان احتمالاً هستن که نرسیدن هنوز اینجا، اینا هم خیلی اصرار داشتن که این بحث حتما مطرح بشه و گفته بشه. حقیقتاً بنا نداریم که وارد این بحث بشیم به تفصیل بحث بکنیم، چون اگر بخوایم به تفصیل بحث کنیم بخوش یه هفته حداقل وقت می‌خوایم. در حد یه اشاره نیم وقتمون، نیم جلسه‌مون فقط اشاره بکنیم، عبور بکنیم که این فکره، این اندیشه، این دیدگاه این برای ما روشن بشه که الاجتهاد از مثلا جماعی یا اجتهاد دست جمعی بشه تعبیر. البته حواستون باشه این جیم رو به کسر رو نخونید، از مثلا اینکه اون یه بحث دیگری است. حالا اون جداگانه جای دیگه بعد بحث میشه، من نمیدونم جاش کجاست اون بحث، ولی بالاخره هرچه هست که اونجا نیست، ما کاری بهش نداریم. از مثلا اینکه چون من خودم جا یک سابقه بدی دارم در این جهت که کلمه رو اشتباه گفتم، نه در جهت اشتباه در گفتن کلمه، که سالها قبل مثلا خیلی سال پیش در جمع طلاب و فضلای عرب زبان سخنرانی میکردیم و بحث میکردیم، بعد از جمله من خیلی تأکید میکردم که طلبه ها وقتی میرن تو منطقه تبلیغی که چند نفر هستن یا نه چند نفر هم نیستن، با مردم مجموعه های رو تشکیل بدن و النشاطات الجماعیه یعنی فعالیت های دست جمعی داشته باشن. خیلی هم من تا این جیمشو به کسر میگفتم، اصلا سقف لسان بود، هی و النشاطات الجماعیه، النشاطات الجماعیه، تأکید طلبه حتما و دنبال این کار باشه، غیر از این انتظار نمیره از شما، محور کارتون باید این باشه. سخنانی پرشور احناسات سیگه مبتنی بر همین النشاطات الجماعیه. بعد از جلسه آقا طلبه ازم فضلای عرب شد از مدرسین اینها آمد تذکر داد که سماحت شیخ خیلی استفاده کردیم، لیکن این جیم رو شما بالکسر میگفتید، اینو باید به فتح بگید. ما خودمون از اکسان انداختیم، ما گفتم که اون درست اما اینم لازم اونم اینم لازم. حالا برای فرحیم مشکل من نمیدونم تو جلسه چه فضایی، من میدم که اینا همه شادن، نمیدونستم اینا از کجا اینقدر خوشحال شدن از بحث ما. میگم بحث خیلی بحث جذابی است که کمانتی بود از مصر دیگه. حالا بعد تقریب سیاق الاجتهاد الجماعی و اون صورتهایی که میشود برای اجتهاد جماعی در نظر گرفت رو اشاره بکنیم. تاریخش هم نمیخوایم بپردازیم، اینا بحثایی است که خودتون حالا تو اینترنت و این برنامه میتونید پیدا کنید. اجمالا عرض بکنم که تو فضای اهل سنت برخی از شخصیت ها جزء پیشنهاد دهندگان این اجتهاد دست جمعی بودن، برخی از حقوقی ها اونایی که رشتشون حقوق بود و جزء حقوقدانان بزرگ جهان اسلام هستن، مثل مصطفی زرقا که از حقوقدانان بزرگ مثلا جهان عرب بوده است و قانون اساسی خیلی از کشورهای عربی رو همین مصطفی زرقا نوشته. ارسون خواهد کنیم که اینها که خب به طبیعت حال با فقه هم آشنایی داشتن اجمالاً، اینا جز پیشنهاد دهندگان اجتهاد دست جمعی یا اجتهاد جماعی بودن. بعضی که حالا سبقه فقهیشون قوی تر بوده مثل آقای وهب الزحیلی، اینا از مثلا که خب دیگه به عنوان استاد فقه شناخته میشد تو جهان عرب و در سوریه و اینها، اینا پیشنهاد از پیشنهاد دهندگان اجتهاد دست جمعی بودن و حتی کتاب نمیشه وهب الزحیلی کتاب نمیشه در این زمینه، مقاله و کتاب و اینها و شاگردان او هم این مسئله پیگیری کردن. بر اساس این تفکر در جهان اهل سنت مجامعی و لجانی شکل گرفته است که به شکل دست جمعی کار فقاهت رو انجام بدهن و پیش ببرن. حتی این مطلب تا جایی رسید که در سوریه در ایامی که جنگ داخلی بود، این گروه های تکفیری، گروه های مخالف حکومت، گروه هایی که با حکومت مثلا مرکزی بشار اسد می‌جنگیدن، اینها هم پیشنهاد کرده بودن که ما یه مجلس افتاء داشته باشیم و در مجلس افتاء اونجا دست جمعی بتونیم هر مطلبی که فتوا صادر کنیم، که به قول خودشون که لیست میکنن میگن ما چند فتوای مهم صادر کردیم، یکی از فتواهاشون جواز فروش زمین‌های شیعیان که فتوای مهمشون بود که از مثالتون که اینا مباح، یعنی شیعیان زمین‌هاشون مباح، همه رو میتونید بگیرید و بفروشید، هیچ مانعی نداره. یکی از فتوای مهمشون بود که اینا افتخار میکنن که ما این فتوا رو هم صادر کردیم. در منظرتون که در تقدیر اینا هم خواهیم، حتی تا اینجا پیش از فتوای دیگه هم داشتن علیه داعش، گروه های دیگه سوری علیه داعش یه فتوایی داشتن. در تقدیر میخوام بگم از اونا شما در نظر بگیرید که حالا گفتم و تو کشور مختلف در مصر و در فرض بفرمایید که در جاهای دیگه، در قطر، در عربستان سعودی، جاهای دیگه مجموعه های شکل بگیرد به این صورت. مثلا سوریه هم اخیراً آمد مفتی اعظم رو، اصلا مقام مفتی اعظم رو الغا کرد و گفت ما مفتی اعظم نمیخوام، به جاش یه لجنه شکل گرفته، یه مجموعه و مجمعی شکل گرفته است که از مذاهب مختلف در اون حضور داشته باشن. دو نفر هم از شیعه در اونجا الان تو اون مجمع حضور دارن، آقای سید عبدالله نظام و آقای حلبابی از شیعیان تو اون مجمع حضور دارن، بقیه هم از سنت هستن طبیعتاً. به جوری هم هست که رأی این دو نفر تو اون مجمع اصلا گمه دیگه، اصلا خروجی معمولا رأی این دو نفر نقشی درش نداره. اما به هر تقدیر اینا اونجا هستن. میخوام بگم که این قضای این چنینی رو اونها داشته. در میان شیعه ما دو تا ریشه برای این میتونیم پیدا کنیم. یکی ریشه‌ای که در کتب فقهی ما بوده از قدیم، کتب فقهی ما، و اون بحث تبعیض در مرجعیت هست که اشاره خواهم کرد، یکی این بوده. یکی هم در مورد دوره معاصر برخی از اساتید و فضلای محترم حوزوی که حالا بالاخره به مسائل جدیدم میپرداختن، نگاه‌های جدید هم داشتن، مثل استاد شهید مرتضی مطهری و برخی دیگه، اینا هم چنین پیشنهادهایی داشتند و مطرح کردند. من دیگه بیش از این به تاریخچه نپردازم، فقط می‌خواستم اشاره بکنم. این مفصل دیگه خوش حالا به مثلا فرضون که 30 صفحه 40 صفحه تاریخچه اینو ببینید، مجامعی که بودن فلان، نه تو اینترنت قابل دسترسی هست. می‌خوام عرض بکنم که اون سابقه سنی الاجتهاد الجماعی و اجتهاد دست جمعی، اینم در میان شیعه هم به همین ترتیب کسانی بعد از انقلاب هم باز این بحث مطرح شد، روش تاکید شد فلان اینها، و الی زمان نهازا این بحث در جریان هست. طبیعتا اعاظم حوزه، بزرگان حوزه، فقهای حوزه، مراجع حوزه هیچ توجهی به این بحث نمی کنن و اصلا قبول ندارن این بحث رو، لذا ورودی هم بهش نمی کنن. ما هم برای اینکه شهریمون قطع نشه قصد ورود نداریم، فقط اشاره می کنیم، رد میشیم که میگیم چه زلالت هایی در عالم هست. از محضر مبارکتون که راحت تفریق. در اینجا اولین نکتهی که وجود دارد این است که اصلا منظور از اجتهاد جماعی چیه؟ این توی کتاب نیست متأسفانه این بحث، از مصرفتون که عرض کردیم به تناسب التجزؤ فی الاجتهاد و همچنین طلب بعض الجلاس، ما این بحث رو فقط به اشاره عرض میکنیم و رد میشیم. از منظر مبارکتون که این تصوری تو ذهنمون شکل میگیره، به همین مقدار بیش از این بحث نمیکنیم. از منظر مبارکتون که اولا تصور بکنیم حالا این پیشنهاد دهندگان چی میگن، حق حسابشون چی است، یا اساسا به تصور ذهنی چی میشه مطرح کرد. چند حالت قابل تصوره، این حصر عقلی نیست، حصر استقرائیه و استقرا کردیم این موارد. شما به ذهنتون گالهش حالت چهارم هم دارد، حالت پنجم هم دارد. حالا ما چند مورد عرض میکنیم. یک مورد که عرض کردم ریشه در کتب فقهی شیعه هم دارد و امثال شهید مطهری هم همین رو در واقع بیشتر پیشنهاد کردن، بحث تخصص در فقه و تبعیض در فقاهت و مرجعیت. خب این از سابق هم در فقه ما بوده، این دقیقا همون التجزؤ فی الفقه، التجزؤ فی الاجتهاده. یعنی فقیهی در عبادات مسلط تره، فقیهی در معاملات مسلط تره. سابقا اینطور بوده، اساتید ما نقل میکردن که میگن در نجف مثلا ما تحصیل میکردیم، آیان میگفتن بحث عبادات میخوای فقه عبادات میخوای برو درس فلانی، فقه معاملات میخوای برو درس فلانی، تقسیم میکردن. یا تاکید حتی حالا درس رفتن نه، رجوع به آراء و اقوال و انظار و اینها، میگفتن در مثلا در عبادات بیشتر نظرات فلانی رو ببینید او به قوی تره، در معاملات نظرات فلانی رو ببینید او قوی تره. این همون که بوده. در تبعیض در مرجعیت این بحث مطرحه، مثلا نه فلانی اعلم است در عبادات، فلانی اعلم است در معاملات و هاکذا. این میخوام یعنی امر غریبی نیست برای ما بدارم. خب حالا تنها نکته ای که دارد این استش که پیشنهاد بکنیم که، یعنی این پیشنهاد کنندگان نظرشون نده، یه جلسه ای، یه مجمعی شکل بگیرد، مجمع افتاء، مجمع فتوا و مجمع بفرمایید که فقهی شکل بگیرد، فقها دور هم دیگه جمع بشن، مسائل بیاد مطرح بشود، هر مسئله مرد هر بابی بود بدین به فقیه مربوطه، لا مسئله آمده این مسئله مربوط به صلاته، آقای فلانی این در زمینه صلات بفرمایید، آقا مسئله آمده رو صومه، آقای فلانی صوم، ها مسئله آمده است از مسائلتون که یا حالا تقسیمات بزرگتر، مسئله در باب عبادات، در معاملات، هر چی، یا این فقه هایی که امروز مطرح، فقه مضاف، فقه سیاست، فقه الاقتصاد، بعد اون که فقه الثقافه و امثال ذالک، آقا مسئله آمده در حوزه فقه سیاست، آقای فلانی فقیه فقه سیاست، بفرمایید شما این رو بررسی بکنید. یه همچین چیز، یه تقسیم کاری، و در حقیقت اینجا اولا ما قائل به تخصص در فقه هستیم، فقه رو به نحو تخصصی تقسیم میکنیم، ابواب مختلف. حالا دیگه این ملاک تقسیم چیه اون وقت دیگه، آیا با همون تقسیمات کلان دوگانه عبادات معاملات، یا تقسیم چهارگانه محقق حلی در شرایع، یا به هم نحو دیگری که ما بخوایم تقسیم بکنیم، مثل تقسیم رباعی شهید صدر از فقه، یا تقاسیم دیگری که اینجا به ذهن خطور بکنه مطرح بشه، یا اینکه نه اصلا همون ابواب فقهی، کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، کتاب الصوم، کتاب الزکات، کتاب الخمس، هر کسی فقیه در یک کتابی باشد. راستون خاطرتون که ولذا اینا از محضر مبارکتون که تقسیم کار بشه، و بعد محضر مبارکتون هر مسئله ای که مطرح میشه فقیه مربوطه کار رو انجام بده. رساله هم خواست منتشر بشه، از محضرتون که رسالتون فی الصلات آیت الله فلانی، رسالتون فی الطهاره آیت الله دیگری، از محضرتون که به همین ترتیب. این یه پیشنهاد هست که ما در حقیقت این ما بیایم تخصص در فقه رو به این صورت مطرح بکنیم، ابواب فقهی رو تقسیم بکنیم، و این عرض کردم که به نوعی از سابق هم وجود داشته است. این یک مدل پیشنهاد. مدل دیگری که وجود دارد رعایت تخصص در ابعاد هر مسئله به شکل جداگانه است. یعنی چی؟ قبلی تخصص در فقه بود، تبعید در فقاهت و مرجعیت بود، این یکی تخصص در ابعاد هر یک مسئله است. هر مسئله ای رو ما ابعادی رو باش در نظر بگیریم و بگیم آقا هر کسی در یک زمینه تخصصی داره. منظور چیه؟ مثلا فرض بفرمایید، فرض دیگه، یک مسئله میاد، در این مسئله، در باب این مسئله روایاتی وجود دارد، میگیم آقا یک فقیهی است که این فقیه محضر مبارکتون که ایشان تسلط خوبی روی بررسی سندی روایات دارد، روی سند خیلی کار کرده، روی رجال خیلی کار کرده، دقت میکنید، یک فقیه به یک فقیه بررسی سندی روایات سپرده میشه، به فقیه دیگر بررسی تعارضات روایات و حل اونها سپرده میشه، گاهی در این زمینشون خیلی مسلطه کار کرده، تعارضات روایات و حل اونها به این سپرده میشه، به فقیه سوم استخراج نگاه قرآنی به اون مسئله سپرده میشه، نگاه کلان قرآن توی مسئله چی هست، تا چیکار بکنیم؟ تا روایات رو ما با اون نگاه قرآنی بسنجیم و ببینیم بر اساس نگاه قرآنی چه ترجیحی اینجا میتونیم مطرح بکنیم. به فقیه رابع مثلا، حالا یه نام ثالث رابع، حالا چی؟ فقیه رابع بررسی مقتضای اصول عملیه در اون مسئله سپرده بشه. ایشون اصول عملیه خیلی کار کرد از مسلط و این به اون سپرده میشه. هر محضر مبارکتون که به این نحو تقسیم بکنیم، همه دارن روی مسئله کار میکنن ها، منتها از ابعاد مختلف، ها کذا تقسیم میشه دیگه، هر کسی یه قسمتی از این مسئله رو بررسی میکنیم. لعل مثلا فرق این مسئله از مسائل پیچیده خود مسئله پیچیده باشه، موضوع پیچیده باشه، نیاز به کار داشته باشه. به یک نفر هم موضوع شناسی و مسئله شناسی سپرده میشه، آدمی است که با مسائل جدید آشناتر، وارد سر در میاره، به این میسپاریم که بره مسئله رو و خود موضوع رو بره روش کار بکنه و بیاره مطرح بکنه در موضوع شناسی و مسئله شناسی. این هم یک مدل پیشنهادی برای الاجتهاد الجماعی.
مسئله اگه تو ابعاد باشه،
اینکه
مسئله ساحت عبادی داره، معاملی داره، تو قسم اول قرار میگیره.
بله،
اول مثلا این
دابین به لحاظ
علوم تقسیم.
بله، به لحاظ علوم تقسیم میشه. عرض خدمتتون که صورت سوم و صورت ثالثه ای که میشه تصور کرد، هنوز بزن ما بررسی نکردیم، ما فعلا داریم تصویر میکنیم. عرض خدمتتون که صورت ثالثه اجتهاد مشارکتیه. یعنی چی؟ یعنی آقا اون گروه جمع میشن دور هم دیگه، مسئله رو میذارن وسط، همه شروع میکنن اظهار نظر کردن. این میگه آقا به نظر من اینطور، اون میگه به نظر من اینطوره، این میگه این دلیل هست، اون میگه اون دلیل هست، این میگه آقا این تعارض دارد با فلان دلیل، این تعارض دارد با فلان قاعده، اون اصل فلان جالب میشه، همه اظهار نظر میکنن،
همه مشترک
حداقل در این زمینه که اجتهاد دارن، در زمینه اون مسئله اجتهاد دارن، دقت میکنید، یا مطلقن یا متجزئ نسبت به اون مسئله لاغل هستن. هر محضرتون که حالا قاعده مطلق، همه اظهار نظر میکنن و بعد از بحث و بررسی به وسیله همه اعضا در همه ابعاد مسئله و مناقشه و نقض و ابرام، خروجی به قول امروز من خرد جمعی، خروجی خرد جمعی به عنوان فتوای اون مجمع افتاء به مردم اطلاع رسانی میشه. الان شما مثلا فرهنگستان زبان و ادب فارسی توی بان معادل کلمه خارجی، پیشنهادهایی مطرح میشه، بحث میشه، بررسی میشه، گفتگو میشه، فلان میشه، آخر هم رأی گیری میکنن، اون کلمه‌ای که رأی بیشتر بیارن اون به عنوان نظر فرهنگستان مطرح میشه و این عرض محضر مبارکتون که به اطلاع رسانی میشه و در اختیار قرار میگه. اونی که ما دیدیم عمدتا اینه. من تقاضا میکنم همین جای نقطه توجه بفرمایید. تا حدودی البته اجتهاد به مفهومی که ما میگیم با اجتهاد در اون چه که اهل سنت میگن تا حدود مشترک لفظیه، یعنی فضای اونا نسبت اجتهاد فرق داره با فضای ما نسبت اجتهاد. ما اجتهاد که میگیم یعنی کل عملیات استنباط، استنباط از قرآن، روایات، چی چی چی، همه. اونا اینطور نیست، اونا اجتهاد رو بیشتر ناظر به اموری میدونن که در قرآن و سنت و اینا نداریم. حالا شخص میخواد بر اساس فکر خودش ها یه چیزایی استنباط بکنه، اونجا مطرح میکنن. لذا عمدتاً اهل سنت اجتهاد رو در فقه و نوازل مطرح میکنن. نوازل چیه؟ نوازل همون مستحدثات شیعه است. در شیعه ما میگیم مسائل مستحدثه، اهل سنت میگن نوازل. عرض خدمتتون که به این بیان تفاوت در تعبیر هستش. خب اونها در فقه نوازل عمدتاً مطرح میکنن اجتهاد رو. باز مثلا تقسیم دیگه‌ای که دارن، اونا اجتهاد مستقل و اجتهاد تابع دارن. اجتهاد حالا مطلق مشتق میگن، ولی مستقل اجتهاد مستقل یا اجتهاد مطلق فقط مربوط به همون ائمه اجتهاد 1000 سال پیشه، 1200 سال پیشه، ابو حنیفه و نمکی و کی و کی، سران مذاهب اربعه. سایرین اگر اجتهاد بخوان بکنن، بعد در چارچوب مکتب فکری اونا اجتهاد بکنن. اینم هست، دقت میکنید؟ میخوام بگم لذا اصلا اون اجتهاد تو زبان اونها با اجتهاد تو زبان هم خلط نشه. ما توی فضای دیگه. من اینا رو که عرض میکنم، آقا نمیدانم کدام یک از شما در کجا در چه زمانی در معرض این ابحاث قرار میگیرید، ولیکن حالا کلی میگم دیگه، لعل من نمیدونم یکی از شما یا 10 تا از شما یا همتون عرض محضر مبارکتون که در معرض این ابحاث باشید، گیج نشید. یکی از مطالبی که وجود داره انسان گاهی اوقات میبینه، افراد میخوان دست به نوآوری بزنن، نمیتونن، لذا میرن این مطالب مثلا فضاهای اهل سنت رو مطالعه میکنن. الازهر داره چیکار میکنن، مجموع الافتاء سوریه داره چیکار میکنه، مجموع الافتاء مثلا فرضون که عربستان سعودی چیکار میکنه، حرفا اونا رو میشنن، یه اصطلاحات تازه هم دارن دیگه، فقه النوازل، فقه النمشی، خوششون همون رو میاد تو حوزه تکرار میکنه، سمینار برگزار میکنه، نشست علمی و فلان. نه اینطور نیست. بعد از اون تعاویر ما معادلشو داریم، بعد اگه معادلشو نداریم اصلا به درد ما نمیخوره، تو فضای ما نیست. لذا این تذکر میدم که بدانید که نا تا حدود اجتهاد در زبان ما با اونها مشترک لفظی هست. خب حالا از اینها بگذاریم، اینا عمده پیشنهادها همین ستا بود، عمده پیشنهادها همین ستا بود که تا حدودی به فضای شیعی بخوره. پیشنهاد دیگه هم مطرح میشه کرد، اما دیگه کلن از فضای شیعی میره بیرون، میره تو فضای اهل سنت. این ستا یه مقداری ره به جایی میبرد که تو فضای شیعی مطرح باشه. حالا عرض بکنیم ببینیم به چه نحوی هست. نکتهش این است که اونا میگن مسائل سابقی که از قرآن و سنت و اینا استنباط شده است به وسیله ائمه اربعه، اون که دیگه اجتهاد نداره، که ما این مقلد اوناییم، اونا مقلد اوناییم. تنها مطلبی که داره اصلا هیچ چیز، اصلا ما مقلد، تمام اهل سنت مقلد اون چهار نفرن 1200 سال پیش.
اونا رو نسل میدونن
چجا؟
اونا رو نسل
به نوعی بعد انگاری نسل. دقت بکن چه عرض کنم، لذا اجتهاد اونا رو اجتهاد مستقل، مجتهد مستقل و مجتهد مطلق میدونن. خودشون اگرم اجتهاد بکنن میگن ما در چارچوب اون مذاهب اجتهاد بکنم، خودمون مستقلا نمیریم مثلا حرف بزنیم. چجام؟ ها همین. و اصلا چرا باب اشتهاد اهل سنت که 1000 سال بود، باب الله 1000 سال نه مبالغه است، 700-800 سال بود که باب اشتهاد رو بسته بودن. دقیقا من چه اشکال حالا الان شک کردم قرن ششم یا هفتم همین حدودات مثلا، یا حالا بین حالا 5-7 شما در نظر بگید، باید میشه دید که اون زمان بود که تصمیم گرفته شد که باب اشتهاد رو ببندن و اشتهاد رو منحصر کنن در اون چهار نفر، بگرن صدها مجتهد تا همون زمان هم داشتن اونها، ولی قرار بر این شد تا یه تصمیم اون حکومتی بود دیدم گرفته شد. بگذارید هر نظرتون که خب اینا اصلا کلن باب اشتهاد بسته بودن، تو قرن اخیر باب اجتهاد درشون باز شد. چرا؟ یکی وهابیا بودن که به اجتهاد نیاز داشتن، چون نه اصلا مسیر دیگه ای میخواستن برن. دیگری اهل سنت مصر بودن و شمال آفریقا که اینها خط مقدم مواجهه با افکار غربی و اروپایی و اینها بودن، مسائل تازه مطرح میشد، اینا گیر میکردن از حرفای ابو حنیفه و نافتون شافعی و فرضاً احمد ابن حنبل و اینها، نکته به دست نمی آمد، ناچار بودن که اجتهاد بکنن. خب اجتهاد در چی بود؟ فقط در مستحدثات، در مسائل جدیدی که اروپا براشون ایجاد کرده بود، غرب ایجاد کرده بود، در مسائل قبلی اصلا جای اجتهاد نیست و معنا نداره اجتهاد. البته وهابی ها این حرفو نمیزنن، وهابی ها در مسائل قدیم اجتهاد میکنن. بگذارید خیلی داریم اطاله میکنیم، میخواستیم فقط اشاره کرده باشه. محضر مبارکتون که حالا مستندتون چیه برای اینکه ما به سمت الاجتهاد الجماعی بریم؟ دیگه واضح هست دیگه، استدلال با آیات و روایات، مشورت و مشاوره. آقا مگر ما نداریم که امرهم شورا بینهم، مگر نداریم و شاورهم فی الامر در قرآن کریم، و بعدم روایات که دیده ها روایات در اینجا وجود داره، همین الانش آقایون روایات شورا و مشورات رو جمع کردن، همین الانی که حالا خیلی از روایات شما سر دست ما رفته باشد بودن 200 تا روایت این زمینه بعضی آقایون پیدا کردن جمع کردن فقط در باب شورا و مشورت به شکل خاص. خب از مجموع اینها استفاده میکنن، بعد دیگه سراغ عقل و سیره عقلایی و روش عقلا اینا میرن دیگه. خب طبیعتا اینجا که بابش باز دیگه عقلا با هم مشورت میکنن، بخوان نظر بدن، کمیسیونی تشکیل میشه مثلا تصمیم گیری کنن و فلان، اون مثال به کمیسیون پزشکی میزنن و چیزهایی از این قبیل. خب پس این تصویرش، بریم سراغ اشکالاتی که بزنیم. مستند جمعه مبنانم گفتیم آیات شورا، روایات شورا، سیره اقلالی. اما بریم سراغ اشکالات، فقط اشکال هم اشاره میکنم رد میشم، در مقام داوری نیستم. بله،
که خروجی این ستا راه چجوری باشه؟ این با رعیگیری تو هر ستا،
خب یک از اشکالات اکثر میرسیم برای همین بوده جاها، شما فرمودید رو اشاره کردیم، خب میرسیم. اما مثلا بارتون که خب اشکالاتی که اینجا وجود دارد اینه، اولین اشکال بحث حجیت، حجیت این حجیت رو چطور درستش بکنیم؟ دقیقا پنشت بار حجیت در فتوای فردی مشخص، یک کسی مجتهد عالم فقیه از منظر مبارکه که شما اعتماد به او دارید، او رفته بررسی کرده، و اینجا اعتماد مکلف هم مهمه، به او اعتماد کردید، این فتوای او بر اساس ادله ما حجیت داره. از ادله نقلی هم انصافا جماعت بیرون نمیاد. یه یونس ابن عبدالرحمن است، یه ابان ابن تغلب است، یه ابو بصیر است، یه محمد ابن مسلمی است، یه زراره است و هاکذا. دقیقا پنشارش میکنم ارجاعات ائمه به این تک افراده، کمیسیون تشکیل نمیدن، نمیگن که مثلا فرض فرمایید که حالا اینو دور هم دیگه جمع بشن خروجی جلسه شون ببینیم چی میشه، نه اینطور نیست، به افراد ارجاع میدن. از ادله نقلی اینطور استفاده میشه، کسی نگه آقا اصل تقلید یه مسئله عقلاییه، شما به ادله نقلی چه کار دارید؟ این حرف حرف عوامیه. چرا؟ به جهتی که خیلی مسائل اصلش عرفیه، اصلش عقلاییه، لیکن شریعت آمده اینجا قید زده. بیع مگر یه امر عرفی و عقلایی نیست؟ خرید فروش بوده دیگه، از تاریخ بشر همیشه بوده ها؟ اما شریعت آمده قید به زده، شرط براش گذاشته، احکام گفته، چه اشکالی داره؟ میتونه باشه، دقت کن چه هستم، اصل مطلب رو کسی خدشه نکنه، نگه آقا بحث تقلید یه امر عقلاییه، یعنی که شما میگید آیه و روایت، نه، این معانه ای ندارد که امری اصلش عقلایی باشه، لیکن آیه و روایت آمده باشه، براش قید زده باشه، شرط گذاشته باشه. من نمیخوام بگم لزوماً اینطور هستا، اما برداشت اعظم همینه. همین از مراجع کنونی هم خدا انشاءالله حفظشون کنه، با بعضی از اینا این بحث رو مطرح کرده بودن، اینا به جد گفته بودن که از ادله نقلیه، از ادله ای که ما داریم اجتهاد فرضی بیرون میاد، اجتهاد جمعی بیرون نمیاد. از مثلا مورد بالاخره من در مقام داوری نیستم، نمیگم حجیت ندارد، اما از مثلا مبارکتون که این باید درست بشه، حجیتش هم حالا این نکته آقام جا چی نشه، حجیتش هم باز بر اساس اینکه رأی نهایی رأی چه کسی باشد یا چه کسانی باشد یا اکثریت باشد یا به چه نحوی باشد، از محضر چون که این هم باز محل مختلف متفاوت میشه. اشکال دومی که مطرح هست این است که آقا در اجتهاد جماعی مشکل تقلید اعلم رو چه کار میکنید؟ اکثر آقایون تقلید اعلم اونها لازم میدونن یا احتیاط لازم میدونن، بالاخره میگن لازم، از محضر چون این چیکارش بکنیم؟ در اون مورد تخصص در فقه یه مقدار حل میشد. چرا؟ چون معمولا آقایی که همه عمرش رو در عبادات بیشتر تمرکز کرده علالقاعده باید اعلم هم تو این زمینه باشه، آقایی هم که بیشتر در معاملات کار کرده علالقاعده باید اعلم در اون کتاب باشه. اصلا فکره و اندیشه و دیدگاه تبعید در مرجعیت همینه دیگه، شخصی اعلم است در کتاب الصلاه من از او تقلید میکنم، دیگری در کتاب الجهاد اعلم است و ثالث در کتاب النکاح، حالا اون سوشل در اون کتاب حالا بعد پیش میاد دیگه، هر مثلا که گفت بار خورده اون سمتی رفته، از مثلا که در کتاب النکاح اعلم علماء هستی، از مثلا که بعد تقریبا اعلم علماء عالمین، از مثلا که این آقا در اونجا اعلمه من اون تقریبا میکنم، در اونجا باز یه ذره این میشه چی آقا درست بشه. اما در اون دو حالت بعدی مسئله اعلمیت چی میشه؟ الان پاسخهای هم دادن افرادی که طرفدار هستن، پاسخهای هم دادن، در مقام داوری نیستیم، در مقام چون که فقط میخوایم اشاره بکنیم که رفاق کسی خاص روش فکر بکنیم. اما سومین مطلب شاید به لحاظ علمی نکته‌ای نداشته باشه، اما به لحاظ واقعی فوق العاده مهمه، اینکه عملا و واقعا چطور این تشکیل بشود، چنین لجنه ای، چنین مجمعی چطور تشکیل بشه، اعضاش کیا باشن. اگر ما فقیهی داریم که واقعا اعلم فقهای عصره، حاضر نشد تو این مجمع عضو بشه، تکلیف چیه؟ یعنی اعلم خارج از مجمع بود، تکلیف چیه؟ یا لااقل بخشی از فقها حاضر نشدن عضو این مجمع بشن، مبنای فقهیشون اجازه نمیداد، یا به هر دلیلی دوست داشتن عضو بشن، تکلیف چیه؟ یا اصلا کی تعیین میکنه؟ شما الان واقعا میبینید تو مسئله واقعا مسئله سختیه، در خبرگان که بعضی رفقا اشاره کردن اونجا چون به نوعی بیعت هم مطرح هست، میگیم اینا نمایندگان مردم هم، کسی رو که معرفی کردن ما به معرفی اونها در واقع اعتماد میکنیم، یا ما بینا رأی میدیم از جانب ما اینا بگردن صاحب شرایط و حائز شرایط رو پیدا بکنن، یه نوع بیعت و مایی هم از طریق نماینده چی آقا انجام بشود. ما دنبال اعلم علما نیستیم، تو قانون خبرگان آباد هست که مجتهد متجزی، تو توضیح هم میداد کسی که با مسائل و احکام اینا آشنا باشه. از نظر مبارک است اینو خواسته، اعلم علما نخواسته، مجتهد مطلق نه چی نخواسته، همین اجمالا. از نظر مبارک است که حالا به هر تقدیر بخوام بگم که اصلا قیاس نکنیم با هم، اون چیز دیگه است.
خروجیش از منبع این که بالاخره خروجی حالا با اون از اینکه میگه نایان جایی طرح میکنم که قانون فتوای اجتماعی میشه به مسابقه فیاد فتوای فردی بشه، هم خروجیش تأثیر داره، اصلاش ایچی بسا خیلی بیشتر است از فیاد خیلی
خبره قانون فرمایید. بله بله قطعا همینطوره. اونو بعد جداگانه حل بشه، ما فعلا تو اون نیستیم، دقت می‌کنید چرا ما همین مثلا رایج داریم از بر. اون بعد جداگانه حل کنه، مثلا با بلد فقیه حل بکنید فلان چیزای دیگه. هر مثلاتون که حوزه بخواد تعیین کنه، شما همین حوزه همین ایام شما ببینید چه درگیری و دعوایی سر همین طرحی که مطرح شده و خیلی از اساتید خیلی از بزرگان قبول ندارن اون چیز تصمیماتی که مثلا فرشون که مسئولین حوزه میگیرن، متقابلا اونا میگن ما هم شما رو قبول نداریم چیمین به اون در هر منظرتون که کی کیو قبول داره اینجا هستن، اما کی کیو قبول داره هر مجموعه خودشون. شما در وارد دفتر هر مرجعی میشید میگید آقا آقای علل اسلام همون رئیس همون دفتر دیگه مرجع اونجاست، از جای خاصی بذارید دیگه آقای نفر دیگه که اینطور مرادم اینه نیست کی تعیین کنه ها. اینجا گرایش های سیاسی مطرح میشه، گرایش های گروهی و جریانی مطرح میشه، مجموعه ما، مدرسه ما، رفقای ما اینا دوش. یعنی میخوام بگم عملا هم این خیلی کار دشواری هستش، این اصلا دیگه علمی نیست، داره بس علمی نیست، به لحاظ عملی هم ما چطور اینو اجرا بکنیم. بله یه وقت حکومت میاد وسط، هم در کشورهای دیگه تو در مصر جاهای دیگه فلان حکومت میاد وسط میگه آقا مجموعه ای که بعد حق دارن نظر فقهی بدن این 5 نفرن، من رئیس حکومت دارم میگم کسی هم حق دخالت نداره، همینا کسی دیگه هم حرف بزنه واقعا بی خود تو کسی حرف بزنی، این 5 نفر شورای افتا هستن لیس الا تمام میشه مطلب. ولی ما که دنبال این نیستیم، ما میخوایم که واقعا مثلا بریم که حکم الله چیز و چیز از این قبیل. حالا به هر تقدیر اینم اشکال عملی است که وجود دارد. علل قاعده طرفداران این نظریه به یکایی که این اشکالات جواب هم میدن دیگه، اخلاق از اونها که سکوت نمیکنن، اونها علل قاعده جوابهایی دارن. ولی به هر تقدیر حتی اگر به اشکالات علمیش هم جواب بدن، این به لحاظ عملی و اجرایی خیلی دور به نظر میرسد تا این بخواد که به اجرا در بیاد. آخرین نکته اصلاً آخرین نکته رو من بگم و اینو تمامش بکنم، چون عرض کردم این بحثی می‌خوام مطرح بکنیم اقل یک هفته وقت می‌خواد، ما یکایک اینها رو صور رو بررسی کنیم، ابعادش و فلان و مستندات و خروجی ها و حجیتش و فلان، این اقل یک هفته وقت می‌خواد بنا نمیشیم، قرار بخشی از یک جلسه رو اختصاص بدیم. من آخرین نکته رو عرض می‌کنم، ما یه چیزی یه حل وسطی این میان داریم و اون هیئت استفتا یا هیئت فتوای مراجع. در هیئت فتوای مراجع از نظر مبارکتون که اینجور هست که هر فقیهی میاد یه مجموعه ای از حالا تلامذه خودش یا اگرم تلامذه خودش نبودن از افراد قوی، از افرادی که واقعا به لحاظ فقه قوی هستن، من در مراجع سراغ دارم این رو که احیانا از همدوره های خودشون دعوت کردن برای هیئت استفتا. خب خیلی خوبه دیگه، همدوره خود آقای مرجع بوده لکن حالا مرجعیت نرسیده، او هم تواضع کرده، پذیرفته، انجام وظیفه میکنه، آمده عضو هیئت استفتا این مرجع تقلید شده به این خواسته کمک بکنه. ما الان مثلا اینو مشاهده میکنیم که مرجع تقلیدی در همین دوره خودمون، مرجع تقلیدی در نجف اشرف هستش، در قم کسانی هستن که دارن رسیدگی به استفتاات ایشون میکنن و پاسخ میدن، کسانی که تا یک ثانیه هم در درس اون آقا شرکت نکردن، هر محضرتون که ولی این نوشته های اون آقا رو بررسی کردن و با مبانیش آشنا شدن و تونستن الان دارن کار انجام هم در خاطر قوم میگه خبر دادی من لازم نیست که آدرس بتون بدم هر ساخت چی که در تقدیر خب این کار رو انجام میدن. ما ایش دارم هیئت استفتا داریم، ولی معمولش این است یک مرجع تقلید از قوی ترین شاگردانش استفاده میکنن. خب اینا چه کار میکنن؟ مسئله که مطرح میشه معمولاً، حالا نجف قومی که گفتم خب این معمولش خارج به دیگه از معمولات معمول، اما حالا اونجا که معمولا حالا مثلا توی شهر باشن با هم دیگه باشن، معمولاً خود آقای مرجع تقلید مینشینه، اون هیئت استفتا هم مینشینن، هیئت فتوا هم مینشینن دور هم دیگه، مسئله طرح میشه، شروع میکنن بحث کردن، شروع به تمام اجتهاد مشارکت که عرض میکردم شروع میکنم با هم دیگه بحث کردم، هر کسی حرف میزنه، مناقشه میکنه، اشکال میکنه، چی میکنه، رد میکنه، قبول میکنه، چی میکنه، بالاخره سرانجام همه حرفا داده میشه، اما تصمیم نهایی رو اون مرجع تقلید میگیره و خروجی به نام اون مرجع تقلید تمام میشه و واقعا اون تصمیم گرفته است، نه اینکه الکی به نام اون تصمیم، نه واقعا اون تصمیم میگیره. اینا کمکش میکنن که فکرش باز بشه، نکنه دلیلی از ذهنش جا بیفته، نکنه نکته ای رو فراموش بکنه، مثل یه چک لیستی که شما تیک میزنید، آها این نکته رو دیدیم، بله دیدیم، این نکته رو دیدیم، بله دیدیم. اونا کمکش میکنن در این مسئله، در واقع یک هیئت مشورتی هستن در اختیار اون که این کارو انجام میدن. این بوده سابق، الان هم وجود داره. از محضر مهدتون که مثلا شما میگید میرزای نائینی عضو همین هیئت استفتا، هیئت فتوای آخوند خراسانی بوده، چه هیئت فتوایی که عضوش نائینی باشد، چه هیئت فتوای قوی بوده. از محضرتون که به هر تقدیر مراد اینه و الان هم وجود دارد، الان هم آقایون به همین ترتیب هست معمولا دارن اینو، ما که دیدیم تو حالا بعضی از آقایون که حضور داشتیم چیه، مدتی هم بنده سالها قبل یک از همین هیئت استفتا یک از آقایون مراجع حضور داشتم، از مدت دیگه از بس نظراتون فرق می‌کرد مثل فایده نداره دعوام می‌شد. از محضر مبارکتون که جان که هم با اون آقای مرجع هم با همه اعضا نظرات خود دعوام می‌شد فایده نداره دیگه جدا شد. از محضر مبارکتون که بر تقدیر گفت که دعوام شد، ما این رو از رساله خودمون نوشتیم. حالا مزاح می‌کنم، هر محضرتون که مرادم اینه بر تقدیر این طور هستش، یعنی این هم ما در فضای خودمون داریم. اما میگم اشکالات مختلفی به ذهن خطور میکنه، پاسخهایی هم اجمالا هست، از همه مشکلترش همین بحث رأی اکثریته. اکثریت جمع نظری داشته باشن، این اکثریت چه خاصیت داره اینجا، چه فایده ای داره؟ از منظر مبارکتون که بالاخره اینا بحثاییست که اینجا مطرحه، گرچه حالا پاسخهایی هم داده شده است. تمام، فقط برای اینکه ما وارد بحث بعدی بشیم که بدانیم دیگه بحث الاجتهاد الجماعی به فتح جیم اینو تمام کردیم. از محضر مبارکتون که یه آقای طرف از اساتید میگفت قبل از انقلاب رفته بودیم نجف اشرف برای زیارت، سفر زیارتی بود، رفته بودیم و بعد گفتیم خب حالا تا زیارت اومدیم یه سر درس آقای خویی هم بزنیم، بالاخره یه جلسه ای لااقل درسشون درک بکنید. با آقای خویی تدریس می‌فرمودن، آیت الله خویی، بعد ایشون نمیدونم کتاب النکاح درس میداده یا استطرادن فرموده بودن بحث الاجماع بلا الف. مثلا چون که بحثشون ظاهرا که خطا تصریح نکرده باشن الاجماع بلا الف یا الاجماع بلا همزه. بعد محضرتون که حالا بعد تقدیر ما دیگه از این بحث کذایی خارج شدیم، برسیم به بحث بعدی. این رو هم قصد اطاله نداریم، اگر امروز ما الاجتهاد الجماعی رو مطرح نمی کردیم امروز این بحث تمام بود، اما حالا چون مطرح کردیم دیگه خودش مونه فردا. و اون بحث عدم الاجتهاد فی الضروریات، اینم اشاره بکنیم، اینم مهمه. ببینید آقا جان ما چی گفتیم؟ گفتیم مقدمات، مقدمات، مقدمات یعنی چی؟ توضیح هم دادیم، یعنی آنچه که یک طلبه، یک فاضل حوزوی لازم است بداند تا بتواند با یک بصیرتی، با یک بینش خوبی وارد عرصه علم اصول بشود. لذا اینا رو ما لازم میدونیم، دونستنش رو به تجربه هم برامون اثبات شده که دونستنش لازم هستش. خب بحث ضروریات، ضروری رو بله چی شد؟ ضروری رو شما در منطق خوانده اید. من این بله یه 3-4 دقیقه فقط این منطق مظفر رو که همه شما خواندید چند خطی ازش رو براتون میخوانم ببینیم که یادمون بیاد این تدایی بشه برامون. اونجا دارد در منطق مظفر صفحه 21 الجزء الاول من المنطق صفحه 21 العلم ضروری و نظری ينقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق الى قسمين. پس علم عام تصور و تصديق به دو قسم تقسیم میشه. الاول الضروری، دارم چی میخونم آقا؟ متن المنطق مرحوم علامه مظفر، برای اینکه برامون یادآوری بشه، همتون خوندید القاعده این کتاب رو، مگر میشه از کتب دیگه استفاده کرد؟ فرقی نمیکنه، هر کتاب منطقی این مشترکه. الاول الضروری و یسمى ایضا البدیهی، به ضروری بدیهی هم میگن، و هو تعریفش مهمه، و هو ما لا یحتاج فی حصوله یا لا یحتاج فی حصوله الى کسب و نظر و فکر. چیزی که در حصولش نیازی به کسب و نظر و فکر نیست. فیحصل بالاضطرار و بالبداهه التي هي المفاجأة والارتجال. ناگهان به ذهن انسان میاد، ارتجالیه، نیاز به تأمل نداره، همینطور به ذهن انسان میاد. من دون توقف كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم و مفهوم الشيء و كتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء و بأن النقيضين لا يجتمعان و بأن الشمس طالعة و أن الواحد نصف الاثنين و هكذا. که یک نصف دوه، مثلا این چیزی نیست که ما بخوایم بریم آقا من مدت‌ها فکر کردم کلاس رفتم تا یاد گرفتم یک نصف دوه، نه، اینو همه ما به ضروره میفهمیم، این ضروری. الثانی و النظری و هو بهش علم نظری، اون چیه؟ و هو ما یحتاج یا یحتاج حصوله الى کسب و نظر یا فکر، دقیقا مقابل اون چیزی که حصولش نیازمند کسب و نظر و فکره. که تصورنا لحقیقت روح و کهربا. حقیقت روح چیه؟ حقیقت برق چیه؟ کهربا، الکتریسیته، این حقیقتش چیه؟ و که تصدیقنا به ان الارضا ساکنتون او متحرکه حول نفسها و حول الشمس، این که زمین وایساده یا میچرخه دور خودش و دور خورشید. و یسمى ایضا الکسبی الى آخره. من دیگه به همین مقدار بسنده می کنم، ادامه بحث بشه برای فردا. فقط یه تذکری از کنم و اون این که کسی بگه آقا این شد ضروری و نظری در منطق، چه ربطی فقه دارد، چه ربطی به اجتهاد دارد؟ پاسخ این هستش که آقایان در فقه ضروری و نظری را به همان معنایی که در منطق مطرح است استعمال کرده اند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.